ساعت 21 شنونده رادیو فردا هستید. مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی روز سه‌شنبه در ژنو برگزار خواهد شد. به گفته معاون وزیر اقتصاد، به دلیل لجبازی‌های سیاسی در داخل کشور، نام ایران همچنان در لیست سیاه FATF باقی مانده است. رئیس قوه قضاییه بیانیه جبهه اصلاحات را در راستای خواست دشمن توصیف کرد. شب بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم و دعوت میکنم تازه ترین خبرها رو بشنوید. مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه روز سه‌شنبه فردا در ژنو برگزار خواهد شد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در گزارش این خبر آورده است که مجید تخت روانچی مسئول هیئت ایرانی در مذاکرات ژنو است و از طرف آلمان، بریتانیا و فرانسه معاونان وزرای امور خارجه حضور خواهند داشت. این خبرگزاری به نقل از منبع آگاهش دستور کار این مذاکرات را مسائل هسته‌ای و موضوع رفع تحریم‌ها عنوان کرد. جمعه گذشته پس از آنکه مذاکرات تلفنی وزرای امور خارجه ایران و این سه کشور در مورد ضرب العجل اروپا و امکان استفاده آنها از سازوکار ماشه به نتیجه ای نرسید، قرار بر ادامه رایزنی ها در سطح معاونان وزارت امور خارجه گذاشته شد. سه قدرت اروپایی پیشتر تهدید کردند که اگر تهران تا نهم شهریور ماه مایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل برنامه هسته‌ایش نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، این سه کشور آماده‌اند تا مکانیزم بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل را فعال کنند، آنچه که سازوکار ماشه نام گرفته است. معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی روز دوشنبه از فرصت سوزی 10 ساله ایران برای عادی سازی روابط با گروه ویژه اقدام مالی FATF به دلیل لجبازی‌های سیاسی و جناحی و ورود افراد غیر متخصص به این موضوع به شدت انتقاد کرد. هادی خانی با تأکید بر خسارت‌های سنگین ناشی از حضور ایران در لیست سیاه FATF اعلام کرد که این وضعیت منجر به بی‌اعتمادی عمیق کشورها به نظام پولی و مالی ایران شده و ریسک پذیری فعالان اقتصادی بین المللی برای سرمایه گذاری را به شدت کاهش داده است. به گفته این مقام دولتی، امروز صرفاً نام ایران و تابعیت ایرانی در کنار کره شمالی به عنوان کشور پرخطر و بدنام پولشویی و تامین مالی تروریسم در تمامی سامانه‌های پولی و مالی دنیا نقش بسته است. پایان نقل قول. گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF یک سازمان بین دولتی است که توصیه نامه‌هایی را در قالب استانداردهای بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه می‌دهد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه بیانیه جبهه اصلاحات را در راستای خواست دشمن توصیف کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای جبهه اصلاحات ایران را عده قلیل خواند و گفت کسانی که مسائل سیاسی مشترکی با آن جبهه دارند هم این بیانیه را محکوم کردند.
عده قلیلی از یک جمع به اصطلاح فعال مثلا سیاسی یک بیانیه‌ای دادند در راستای خواست دشمن و از اون آقایونیم که اگر از روی اقتضای خاص این بیانیه دادند خودشون بیان اعلام اشتباه بکنن و البته طبیعی است که دادستان تهران هم به وظیفه قانونی خودشون عمل خواهند کرد طبق قانون.
جبهه اصلاحات ایران در بیانیه‌اش از جمله آورده بود که بر اساس استراتژی اصلاح از درون، آشتی ملی و نتایج حاصل از آن را تنها راه نجات کشور برای تغییر و بازگشت به مردم می‌داند. این بیانیه همچنان تصریح کرده بود که آشتی ملی بدون پرداختن به اصلاحات ساختاری عمیق و عفو عمومی صرفاً یک نمایش سیاسی خواهد بود. و ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی 80 ساله و یکی از منتقدان سرسخت علی خامنه‌ای، در تازه ترین پیامش از زندان اوین گفت که مردم ایران برای رهایی خود باید از میراث بنیانگذار جمهوری اسلامی و نظریه ولایت فقیه دور شوند. آقای قدیانی در پیامش با اشاره به میراث سیاسی آیت الله خمینی آورده که روحیه استبدادی و نتایج به گفته او خانمان برانداز نظریه ولایت فقیه او آشکار شده و هنوز در عرصه سیاسی ایران جا نیفتاده. این زندانی سیاسی در پیامش تاکید کرده که عبور از خمینی و میراث شومش علی خامنه‌ای در ساختن آینده ایران اهمیت دارد. ابوالفضل قدیانی به خاطر امضای بیانیه مربوط به اصلاح ناپذیر بودن نظام جمهوری اسلامی همراه با 14 فعال سیاسی و مدنی دیگر در بهمن 96 به 3 سال زندان محکوم شد. و وزارت بهداشت ایران آمار اخیر یونیسف و سازمان جهانی بهداشت درباره وجود 14 میلیون کودک دچار سوء تغذیه در کشور را خلاف واقع دانست و تاکید کرد چنین ارقامی از سوی این وزارتخانه ارائه نشده است. با این حال گزارش‌های میدانی و پژوهش‌های اجتماعی از افزایش فقر غذایی و محدود شدن سفره خانواده‌ها به ویژه در دسترسی کودکان به پروتئین و لبنیات خبر می‌دهند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در روزهای اخیر انتشار گزارشی از سوی 2 سازمان بین‌المللی یونیسف و سازمان جهانی بهداشت درباره وجود حدود 14 میلیون کودک دچار سوء تغذیه در ایران بحث‌ها و واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. وزارت بهداشت ایران این آمار را تکذیب کرده و آن را ناشی از خطای محاسباتی در اندازه‌گیری منطقه‌ای دانسته است. در مقابل برخی گزارش‌های میدانی و پژوهش‌های داخلی نشان می‌دهند فقر غذایی و کاهش دسترسی خانواده‌ها به پروتئین و لبنیات به ویژه در میان کودکان رو به گسترش است. در همین حال مدیر کل دفتر بهبود تغذیه در وزارت بهداشت ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به غیر واقعی بودن آمار 14 میلیون کودک دچار سوء تغذیه در کشور، انتشار این آمار را توسط یونیسف برخلاف روال معمول خوانده و میگوید که این نهاد داده‌هایش را از وزارت بهداشت ایران دریافت نکرده است. به گفته احمد اسماعیل زاده این اشتباه ناشی از محاسبه میانگین وضعیت 25 کشور منطقه خاورمیانه بوده که به اشتباه به ایران نسبت داده شده است. به گفته او ایران در آخرین پیمایش ملی در حد فاصله 1396 تا 1397 در گروه کشورهای با شیوع پایین سوء تغذیه کودکان قرار داشته است. وزارت بهداشت همچنین از اجرای طرح امنیت غذایی با همکاری وزارت رفاه خبر داده که به گفته اسماعیل زاده تاکنون به بهبود 35% کودکان لاغر تحت پوشش منجر شده است. اظهارات این مقام وزارت بهداشت ایران در حالی است که کمتر از 1 ماه پیش روزنامه شرق در گزارشی که منابع آن را مرکز داده‌های باز ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان غذا و دارو و پژوهش جمعی از داوطلبان یکی از نهادهای مدنی عنوان کرده بود، تصویر متفاوتی از وضعیت تغذیه کودکان و خانواده‌های فرودست در ایران ارائه داد. در این گزارش آمده بود که دست کم در 14 استان کشور، از جمله در لرستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و محله‌های محروم تهران، بخش قابل توجهی از خانواده‌ها با کمبود شدید پروتئین و لبنیات مواجهند و تنها 1.7% خانواده‌ها مصرف روزانه پروتئین داشتند. در زمینه لبنیات، حدود 50% کودکان هیچ مصرفی نداشتند و تنها 2% به صورت روزانه لبنیات دریافت کردند. در این پژوهش به احتمال بروز مشکلات رشدی، استخوانی و شناختی در نسل آینده کشور هشدار جدی داده شده است. طبق یافته‌های این پژوهش، ریشه‌های اصلی سوء تغذیه خانوارها در ایران بیش از 80% به نبود درآمد پایدار و اشتغال باز می‌گردد. بر پایه این گزارش، بعد از سیستان و بلوچستان، استانهای کهگیلویه و بوی رحمت، ایلام، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان و خراسان جنوبی بیشتر از بقیه استانها با سوء تغذیه درگیرند.
رضا جمالی گزارش می‌دهد. و اما وزارت بهداشت غزه اعلام کرد در حمله هوایی اسرائیل به بیمارستان ناصر در جنوب غزه دست کم 19 نفر از جمله 4 روزنامه‌نگار کشته شدند. این حمله به صورت 2 مرحله‌ای انجام شد. ابتدا 1 موشک به طبقه 4 بیمارستان اصابت کرد و لحظاتی بعد همزمان با رسیدن امدادگران موشک دوم اصابت کرد. شبکه الجزیره کشته شدن خبرنگارش محمد سلام را تایید کرده. رویترز نیز مرگ حسام المصری فیلمبردار پیمانکار الجزیره را گزارش داده است و آسوشیتد پرس هم اعلام کرده که مریم دقا خبرنگار آزاد 33 سالش در میانه قربانیان بودند. عزیزان سری بزنید به رادیو فردا.com و این خبر را به طور کامل اونجا بخونید.